خلاق‌ترن. چرا؟ برای اینکه ما انسان‌ها عادت کردیم یک الگو رو رعایت بکنیم. شب بخوابیم، صبح بلند شیم، کارامون رو انجام بدیم. این در صورتی که آدم‌های شب برای شکستن این الگوها پیش قدم شدن و برای مشکلات و مسائلی که جلو پاشون می‌ذارن دنبال راه حل‌های نامتعارف می‌گردن. خلاق‌ترن. پس هم باهوش‌ترن، هم خلاق‌ترن. این ویژگی آدم‌های شبه.
عجب.
و کار تیمیشون اصلا تو کار تیمی انجام دادن آدم‌های خوبی نیستن.
طبیعیه دیگه.
شما اگر می‌خواید که برای یک پروژه تیمی آدمی رو استخدام بکنید، باید حواستون باشه اون آدم آدم صبح یا آدم شب. برای چی؟ برای اینکه بازده بهتری داشته باشه. یه سری پژوهشگر اومدن 1000 تا دانش آموز رو روشون آزمایش انجام دادن. چه آزمایشی؟ اصلا بهشون نگفتن که شما قرار دسته بندی بشین. یک سری سوال گذاشتن جلوشون، سوالای هوش بود، استدلال قیاسی که برای هوش عمومی ازش استفاده میشه.
بله.
و متوجه شدن اون دانش آموزهایی که شبها دیرتر میخوابن و صبحها هم دیرتر از خواب بلند میشن، این آزمون رو با نمرات خیلی خیلی بالاتری تونستن پشت سر بذارن نسبت به دانش آموزهایی که شب به موقع میخوابن، صبح خیلی زود هم بلند میشن.
عجب.
توی میلان هم اومدن روی 120 نفر خانم و آقا تو سنین مختلف یه آزمونی انجام دادن و ازشون خواستن که شما خودتون بیاین با توجه به این شرایطی که ما بهتون میگیم خودتون دسته‌بندی کنین که آدم صبح هستین، آدم شب هستین یا این وسط ما بین اینها هستین. خودتون رو دسته‌بندی بکنین. توی 3 دسته تقسیم شدن و ازشون توی چند مرحله آزمون گرفتن.
3 دسته چی بودن؟
آدم‌های صبح، آدم‌های شب یا آدم میانه این 2 دسته هستین. گفتن که خودتون رو دسته‌بندی بکنین. ازشون آزمون گرفتن. آزمونشون چی بود؟ سطح خلاقانه فکر کردن اینها رو سنجیدن. فاکتورهاش چی بود؟ المانهاش چی بود؟ این آدم ها یه سری مسائل، یه سری مشکل، یه سری سوال گذاشتن جلوشون که باید حلش میکردن. کدومشون خلاقانه تر راه حل پیدا میکردن؟ کدوم فن بیان بهتری داشتن؟ کدومشون سعی میکردن سریع تر، یعنی بدون اینکه به جزئیات توجه بکنن مسائل رو پشت سر میذاشتن؟ و متوجه شدن آدم توی این 3 دسته آدمهای شب نمرات خیلی بالاتری میگرفتن تا آدمهای روز، به خاطر اینکه قرار بود خلاقیت این آدمها سنجیده بشه.
بله.
و سهه گذاشت روی اون حرفی که گفتن آدمهای شب خلاقتر و باهوشتر هستن. حالا نویسنده این پژوهش که خانومی هم بود میگه که چرا آدم‌های شب به نظرتون این روحیه خلاقو دارن؟ به خاطر اینکه چون دارن کار نامتعارف انجام میدن، چون دسترسی کمتری تو ساعت‌های بیداریشون به امکانات دارن، سعی میکنن که کارهای مبتکرانه انجام بدن و مسائل خودشون رو سریع‌تر حل بکنن. این یه پژوهش دیگه هم بهتون بگم و بعد یه نتیجه گیری کلی انجام بدم. اومدن 8 نمونه روی 42 نفر یه آزمایشی انجام دادن. آب دهانشون رو گرفتن 8 بار و سطح هورمون استرسشون رو سنجیدن. دیدن اون 42 نفر که از قبل دسته‌بندی شده بودن به صبح و شب، دیدن آدم‌هایی که صبح هستن، آدم‌هایی که درسته که تمرکز بالاتری دارن، اما سطح استراب و استرس بیشتری دارن نسبت به آدم‌هایی که شب زنده داری میکنن، شبها به کاراشون میرسن. دلیلش چی بود؟ توی پژوهش های بعدی متوجه شدن که منی که شب زنده دار هستم، چون صبح سر حال نیستم، مغزم به قول معروف خوب کار نمیکنه، به مسائل پیرامونم کمتر توجه میکنم. پس کمتر دچار تنش و استراب میشم. به طور کلی کیفیت زندگی آدم‌هایی که شب زنده دار هستن، شب زنده دار نه به این مفهوم که ما خودمون رو مجبور بکنیم شب بیدار بمونیم، ما ساعت بدنمون، شرایط بدنمون اینطور ایجاب میکنه، کیفیت زندگی بهتری دارن نسبت به اونهایی که در طول روز فعالیت میکنن.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. حالا سوال اصلی اینه که چیکار بکنیم؟ من آدم شبم ولی در واقع روز باید برم سر کار. این موضوعی که در لحظات پایانی برنامه بهش برمیگردیم در پرونده ویژه، اما فعلا میخوایم کم کم بریم سراغ تلفن‌های شما که به سوال احسان مهرجو پاسخ دادید. احسان سوال یه بار دیگه میگی؟
گفتیم 3 تا جعبه داریم، خب. یکیش فقط سیب، یکیش فقط پرتقال، یکیش هم سیب هم پرتقال. 3 تا برچسب رو این جعبه ها زده شده، برچسب هر 3 تا اشتباه هستش. شما فقط حق دارید یک بار دستتون رو داخل یکی از جعبه ها بکنید و وقتی میوه رو برداشتید آوردید بیرون نگاه بکنید، داخل جعبه رو نمیتونید نگاه بکنید. به من بگید که چطور چطور میشه تشخیص داد کدام جعبه چه میوه‌ای داخلش؟
یه سوالی، میتونیم دست بزنیم جعبه رو بلند کنیم وزن کنیم یا نه؟
میتونید.
میتونیم، یعنی فقط دست داخل نباید بکنیم.
بله. نه، دست میتونید داخل کنید ولی یک بار داخل یه جعبه بیارید بیرون، وقتی آوردیم بیرون میوه رو میتونید.
بعد دستمون رو قشنگ تو میتونیم بچرخونیم.
نه، فقط یه میوه رو میتونید بیارید بیرون.
خب،
یعنی دست بکنید به اولی میوه که خود همونو بیارید بیرون.
خیلی سوال سختی. بریم پیامای شما رو بشنویم.
سلام، از وزنش هم ما میتونیم تشخیص بدیم اون که سیب و پرتقال با همه سنگین تر از اونی هستش که تنها سیب داره.
با سلام و عرض ادب خدمت مجری توانای رادیو جوان، من اسماعیل بیژنی هستم از استان کرمانشاه، شهرستان استانقل، روستای سرخلیجه. میخواستم ببینم در مورد سوال برنامه‌تون جعبه های سیب سبک‌تر از جعبه های پرتقال و میشه از این طریق تشخیص داد؟
در خصوص جواب این سوالی که فرمودن تو سه تا جعبه پرتقال و سیبونه هست، خب میتونیم با یک حرکت صندوقی که حرکت بدیم دو تا سیب و پرتقال داخلش، از رو حرکتش مشخص میشه اونم که برچسبا اشتباه چسبوندن، پس دیگه اونی که پرتقال نوشتن سیبه یا او یکی دیگه مشخص میشه.
اما آقای خانم محمدی از همدان هم پیامک زدن، تشکر کردن از برنامه، گفتن جعبه رو بو می‌کنی مشخص میشه. و دوست دیگه ای صرافان هستن از تهران، گفتن از اونجایی که پرتقال از سیب سنگین‌تر، اونی که از همه سنگین‌تر پرتقال، دو جعبه باقی مونده یکی رو با لمس تشخیص می‌دیم، اگر پرتقال بود بعدی میشه سیب. دوستان پس اونی که سیب و پرتقال چی شد تکلیفش؟ مسعود مرادی گفتن با ناخن خراش می‌ندازیم، پرتقال پوستش گاز داره و بوش بلند میشه تشخیص می‌دیم. خب من که گفتم می‌تونید ببینید دوست عزیز،
حالا خراش نمی‌دیم.
آره حالا چرا خراش بدیم؟
محمد، یه لگد میتونیم بزنیم صد بندازیم صندوق رو زمین.
آقا هر کاری میتونید بکنید،
یه لگد که میتونیم بزنیم. مجید، آره خلاص میشه.
مجید سباقی از تهران گفتم اونی که سنگین تر سیب و پرتقال، اونی که بیرون میاریم اگه سیب باشه سومی پرتقاله و اگه پرتقال باشه سومی سیبه. دوستان ما نگفتیم که تعداد سیب ها و پرتقال ها برابر، ممکنه تو یه دونه دو تا سیب باشه، تو یکی 50 تا پرتقال.
جوابو بگو تو رو خدا بگو.
جواب بگم، دست میکنیم داخل اون صندوقی که در واقع روش زده سیب و پرتقال. خب یه میوه رو تصادفی میاریم بیرون.
خب
اگر سیب باشه، خب پس این جعبه چیه؟ دقیقاً سیبه. سیب و پرتقال نیست. خب پس اونی که زده
پرتقال بود چی؟
اگر پرتقال بود دقیقاً پرتقاله.
خب
پس اونی که روش زده پرتقال میشه چی؟ میشه سیب. اون یکی میشه سیب و پرتقال.
آفرین. آره خیلی بالو.
دست کردیم تو جعبه سیب و پرتقال. اگر دست کردیم داخل جعبه سیب و پرتقال، اولی میوه که بیرون آوردیم سیب بود، پس اون جعبه کاملا سیبه.
بریم سراغ جعبه که روش نوشته سیب و پرتقال.
آره، میریم سراغ اون و اون دوتا جعبه دیگه برعکس هم میشن دیگه. حل قضیه تمام. صفحه برنامه رادیوم رو همین الان برید دنبال بکنید، یه ویدیو جذاب گذاشتیم، یک ویدیویی که با یک دوربین دیجیتال فیلم برداری شده و به صورت فوق اسلو موشن، سوپر اسلو موشن، خیلی جذابه. @ra.radium.
من یه سوال دارم، حالا موسیقی گوش کنیم؟ این زمان برنامه اجازه نمیده سوال بپرسن.
162 زنگ بزنن بگن که 55
تایم بهمون میدن، زمان بهمون میدن. احسان خیلی زود به من بگو که من دستم میکنم داخل اون جعبه که نوشته سیب یا پرتقال،
سیب و پرتقال
با همون نوشته،
چون میدونی که اشتباه نوشته دیگه.
خیلی خوب باشه، خب. اونو در میارم.
اگر سیب بود، خب میفهمی که اون جعبه سیب بوده. سیب دیگه. اون دوتا جعبه دیگه روی یکیش نوشته بوده سیب، روی یکیش نوشته بوده پرتقال. خب
اونم که اشتباهن،
ولی اونی که نوشته سیب اشتباهه، چون این جعبه سیب بوده دیگه. خب اونم که نوشته پرتقال اشتباهه، پس اونی که نوشته سیب میشه پرتقال، اونی که پرتقاله میشه سیب و پرتقال.
آها متوجه شدم.
متوجه شدیم.
خیلی خوب، این هم از سوالمون. پیامک های شما رو هم که احسان مهرجو برامون خوند، بریم ماشین جواب رو بشنویم.
موقعی که تو آسانسور گیر کردیم چی کار کنیم؟ امروز آپارتمان ها تبدیل به یکی از عناصر اصلی زندگی شهری شدن و اصولا همه گیر شدن ساختمان های بلند مرتبه مدیون وجود آسانسور هاست. گیر کردن آسانسور ها رایج ترین نقصیه که از اونها دیده میشه. اما خود گیر کردن نقص اصلی نیست. در واقع زمانی که اخلال در سیستم حرکتی آسانسور به وجود میاد، ترمزش فعال شده و کابین آسانسور را در موقعیت فعلیش نگه می‌داره. پس گیر کردن آسانسور به نوعی واکنش سیستم برای حفاظت از سرنشینان کابین در مقابل اخلال در سیستم محرک آسانسوره. اما این اخلال به سه دلیل ممکن اتفاق بیفته: قطع شدن ناگهانی برق، استفاده نادرست از آسانسور و نقص مکانیکی و الکتریکی. گیر کردن در آسانسور بیشتر تجربه‌ای دلهره‌آوره. حبس شدن در اتاقک کوچیک در میان زمین و هوا میتونه هر انسانی رو وحشت‌زده کنه. اما مهمترین نکته هنگام گیر کردن در آسانسور اینه که خونسردی خودتون رو حفظ کنید. البته این توصیه‌ای بی‌پایه و اساس نیست، زیرا وقتی که در آسانسور گیر کردی چیزی برای ترسیدن وجود نداره. می‌ترسید اکسیژن تموم بشه و خفه بشید؟ ترستون بیهوده است. دیوارهای کابین آسانسور در مقابل هوا به طور کامل ایزوله نیست. این یعنی که هوا مطمئناً راهش رو به کابین پیدا می‌کنه و هرگز با مشکل کمبود اکسیژن روبرو نمی‌شید. می‌ترسید کابین سقوط کنه؟ باز هم ترستون بیهوده است. سیستم ترمز اضطراری آسانسور سیستم مکانیکیه و از کار نمی‌افته. سیم‌هایی که جابجایی آسانسور رو امکان پذیر می‌کنند نیز بسیار محکم هستند. هنگام طراحی این سیم‌ها ضرایب اطمینان بالایی برایشان در نظر گرفته شده و امکان پاره شدنشان چیز نزدیک به صفره. می‌ترسی چراغ‌های کابین خاموش بشن؟ باز هم نیازی به ترس نیست. سیستم روشنایی اکثر آسانسورها موقع گیر کردن نیز همچنان کار می‌کنه، حتی اگه جریان برق قطع شده باشه. پس آرامش خودتون رو حفظ کنید و اگر افراد دیگه ای هم در آسانسور با شما هستن و ترسیدن، سعی کنید آرومشون کنید. قدم بعدی هنگام گیر کردن در آسانسور ارتباط با افراد خارج از کابینه. بعضی از آسانسورها تلفن اضطراری دارن و میتونید از اون استفاده کنید. بقیه آسانسورها زنگ خطر دارن که با فشردن اون در کل ساختمان صدای زنگ پیچیده و اهالی رو مطلع میکنید.
عجب. پس وقتی توی آسانسور گیر کردیم
داستانی داره.
نه، نباید جیغ بزنی. من همیشه فکر میکردم که نکنه آدم اکسیژن تموم بشه اون تو، ولی الان متوجه شدم اکسیژن هم تموم نمیشه. راست میگن دیگه، از این ور اون ور اکسیژن میاد، به هر حال به یه محیط بازی متصله. ولی یه نکته احسان، بعضی ها هستن که از محیط بسته دچار فوبیا هستن یا ترس از محیط بسته دارن. اونا رو در واقع باید درک بکنیم دیگه،
چاره ای نداریم چه بخوایم چه نخوایم. یعنی تو محیط بسته داخل آسانسور گیر کردیم مثلا میشه.
حالا اگه مواجه شدیم با کسی که یه همچین حالتی داره تو آسانسور چیکار میکنی احسان؟ به ماشین جواب بدیم اینو، بعدن جواب بده بهمون.
اینا میدیم ماشین جواب هفته آینده،
میدیم به ماشین جواب هفته آینده. ولی بریم به سراغ خانم کوشکی. داستانمون در پرونده ویژه به اینجا رسید که بعضی از آدم‌ها به لحاظ ساعت بیولوژیک آدم‌های روزن، بعضی از آدم‌ها آدم‌های شبن. اونهایی که آدم‌های شب هستن گفتید که خیلی خلاق‌تر هستن بر اساس پژوهش‌هایی که آمار و در واقع افراد زیادی رو میاد تحلیل می‌کنه. آدم‌های باهوش‌ترن، دقیق‌ترن، خلاق‌ترن، اینطور به نظر میاد. سوی دیگه این ماجرا آدم هایی که روزکارن، یعنی روزها سر کار میتونن برن و به نوعی سر کیف هستن صبحها، اونها در واقع آدم هایی هستن که خیلی فرقی با آدم های شب ندارن. یعنی حالا نگیم که اونایی که شب هستن خیلی آدم های استثنایی هستن. سوالم اینه که اونی که آدم شبه چطور میتونه روز بره سر کار؟ برای ما باید بریم روز سر کار.
به هر حال برای قبراخ کردن خودتون راه حل ها رو باید پیدا بکنید. چه میدونم اگر چایی میخورین سیب استفاده میکنین، سیب خیلی کمکتون میکنه قبراخ بشین. بله. و اینکه خب من خودم آدم عصرم، یعنی عصرها سر حال هستم، اما بنا به شغلی که دارم یا جامعه‌ای دارم زندگی میکنم عادت کردم. بحث عادت خیلی مهمه.
تموم شد زمانمون، ببخشید من ساعت از دست دادم، اتاق فرمانم نگاه نکردم، هر دو تایید کننده دارن با چشمان غضب‌آلود به من نگاه میکنم. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین روز میکنم. خدا حافظ.
اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان، حال احوالتون چطوره؟ طاعت و عبادتتون قبول باشه. خیلی خوش اومدید به نبض رادیو جوان. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه رادیو جوان آماده دریافت سوال های پزشکی شما عزیزان در زمان پخش برنامه نبض. خب در این برنامه هم مثل برنامه قبل من حجت یوسفی همراه هستم با دوست خوبم دکتر بابک یکتاپرست. بابک جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب بخیر. آرزوی قبولی طاعات برای شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان.
همچنین سپاسگزارم از تو که امشب هم با ما همراه شدی. بابک جان، در رابطه با عادت‌های غذایی یا شیوه درست غذا خوردن در ماه رمضان، سه وعده‌ای که میخوایم صحبت کنیم رو از زبان تو میشنم.
خواهش میکنم. حالا بسته به عادت تو خانواده های مختلف دو سبکه، بعضی ها دو وعده ای هن، یعنی افطار سحری هن، بعضی ها افطار شام سحری هن. البته اونایی هم که افطار سحری هستن، یعنی وعده افطارشون در واقع با یه باز کردن روزه، با یه مایعات و نوشیدنی های گرم هست، بعد پشت بند شامه رو میخوان، یعنی شما افطارشون نزدیک به همه، بعضی هم فاصله داره. حالا هر کدوم اینا میتونه باشه. چیزی که مهمه بحث سبک بودن کلی رژیم غذایی تو ایام ماه مبارکه، یعنی غذاهامونو ترجیح بدیم که غذاهای سبک، کم حجم، پرهیز از غذاهای پرچرب، پر انرژی و اینجور غذاهای سنگین و سخت هضم باشه. اون چیزی که عرف و رایجه معمولاً افطار رو با یه مایعات گرم، با یه قند ساده شروع می‌کنن که در واقع هم دستگاه گوارش آمادگی پذیرش وعده‌های بعدی رو داشته باشه، هم اون قند خونی که حالا یه مقدار ممکنه پایین افتاده باشه جبران بشه. رژیمش در واقع یه چیزی شبیه صبحونه معمولمونه. میتونه مثلا آب جوش خرما باشه، میتونه یه شیر گرم باشه مثلا با یه مقدار عسل باشه، میتونه مثلا یه چای باشه با توت خشک و کشمش، و در واقع یه چیز سبک و کم حجم و گرمه که در واقع دستگاه گوارش رو آماده کنه. معمولا حالا یه نون و پنیر رو، حالا مغزها مثل مغز گردو، مغز بادوم رو دارن. معمولا این میشه افطار. وعده‌ای که شام با فاصله هست، توصیه میشه بین افطار تا خواب باشه، یعنی مثلا یکی دو ساعتی از افطار گذشته باشه، یکی دو ساعتی مونده که میخوایم بخوابیم که یهو با حجم سنگین و معده سنگین نخوابیم. توصیه ای هم که میشه عمدتا مواد غذایی که برای شام داریم، یه چیزی مثل یه ناهار سبکمون باشه. میتونه برنج باشه، گوشت باشه، مرغ باشه، همراه با سبزیجات، سالاد، میوه‌جات، یه حجم متناسبی و مناسبی که در واقع یهو باز فشار زیادی رو معده‌ای که از صبح مواد غذایی مصرف نکرده باشه نیاد. نکته دیگه هم که مثل همیشه داریم، بحث پرهیز از نوشیدن آب، مخصوصا آب سرد یا نوشیدنی های خیلی سرد وسط غذا هست، چون معده یهو میره تو شوک و در واقع مشکل براش ایجاد میشه. اما یه وعده‌ای که خیلی مهمه وعده سحری هست، چون خب از خواب بیدار میشیم بلافاصله، پشت بندش نمازی، عبادتی و بعد خیلی ها میخوابن دوباره.
معلومه.
خب این اگه بازی وعده خیلی سنگینی باشه، دستگاه گوارش رو دچار مشکل میکنه خوابیدن با اون وعده سنگین. بیشترین توصیه‌ای که برای وعده سحر شده در واقع یه صبحونه کامله، یه چیزی که حالا مثلا تو عرف بین رفقا بهش میگیم صبحونه هتلی. یعنی در واقع اون چای و شیر و نون و پنیر و لبنیات و این داستان ها خیلی از خانواده ها وعده های مثلا برنج و خورش و در واقع وعده کامل غذایی دارن. من به شخص ترجیح همینه که باز از وعده های سنگین پرهیز بشه. اگر قرار هست غذایی داشته باشیم، غذاهایی که ما تو فرهنگمون داشتیم، یه چیزایی مثلا شیر برنج، مثل فرنی، شله زرد، یعنی اینا چیزاییه که هم کاملا مقویه و نگه میداره، هم این که خیلی سبکه و معده رو سنگین نمیکنه. در طول زمان روزداری یه سری شربت ها توصیه میشه، یه سری نوشیدنی ها توصیه میشه، باز خیلی سردش و مثلا تو یخچال موندهش رو توصیه نمی کنن. ولی مثلا یه چیزایی مثل شربت آب لیمو، شربت آب لیموی کم شیرین، یا مثلا شربت تخم شربتی خاک شیره، اون دونه های تخم شربتی آب رو تا یه مقداری تو خودش نگه میداره، بعد تو طول روز این رو به تدریج آزاد میکنه. یعنی این از جز چیزایی که باعث میشه که اون تشنگی ولع به آب رو تو طول روز میگیره. روش درست کردنش هم راحته. شما تو یه پارچه آب 4 تا لیوان آب میریزی،
معلوم،
داخلش 1 قاشق غذاخوری خاکشیر، 2 قاشق غذاخوری تخم شربتی میریزی. همینجوری هم میشه میل کرد، اما اگر مثلا میخوای طعم دار بشه میتونی یه مختصر آب لیمو یا مثلا یه قاشق چایخوری عسل هم بهش اضافه کنی، اینو میذاری بمونه، میتونی تا چند روزم حتی مصرفش کنی. بین ساعتهای بعد از افطار یا قبل از سحر یه مقدار از این اگر میل کنی، آب رو تو بدن تخس میکنه و تو طول روز نگه میداره. یا یه چیز مثل شربت از سرکنگبین یا همون سرکنگبین بله. که میگیم اینا چیزایی که فکر میکنم هم توصیه شده، هم خوشمزه است و هم خیلی خوبه، کمک میکنه به اینکه خیلی سنگین نشیم و تو طول روز اذیت نشیم، دستگاه گوارشمون هم آسیب نبینیم.
خیلی ازت ممنونم، خیلی توضیحات بسیار خوبی دادی. در ادامه برنامه با شما همراهیم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
خب دوستان عزیزم، من حجت یوسفی به اتفاق دوست خوبم دکتر مهدی قربانی در خدمت شما عزیزان هستیم. میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر شبنم تهرانی، متخصص بیماری های عفونی، در رابطه با اینکه بیشترین محدوده سنی که درگیر میشن در این موج چهارم کدوم گروه سنی هستن؟
موضوع سن رو مطرح کردید. آیا توی این نوع جدید، این سوش جدید بیماری کرونا که به هر حال الان پخش شده، موج چهارم هست، درگیری تو سنین مختلف مشابه گذشته هست یا تغییری رخ داده توی این فضا؟
نه، متاسفانه نسبت به موج‌های قبلی ما افزایش موارد ابتلا رو در سنین پایین‌تر هم می‌بینیم. البته خب تو موج‌های قبلی هم سنین پایین‌تر درگیر می‌شدن، حتی اونهایی که فاکتور زمینه نداشتن، ولی خب تعداد کمتر بود، احتمال اینکه پیشرفت کنن به موارد شدید کمتر بود. یعنی اینقدر خفیف بود که فکر می‌کردن یه سرماخوردگی ساده است یا فقط مثلا به خاطر اینکه تماس با بیمار مبتلا داشتن تست می‌دادن و متوجه می‌شدن. ولی این بار افرادی که حالا سنین پایین تر هستن، افرادی که جوان تر هستن، بدون فاکتورهای زمینه یا بیماریهای زمینه هستن، به صورت کاملا چشمگیری تعداد موارد ابتلامون افزایش پیدا کرده، تعداد موارد علامت دار، و اینکه خب به نسبت قبل تو این سنین شدت بیماری مقدار بیشتر هست. بنابراین ما به همه توصیه میکنیم، قبلا میگفتیم افرادی که بالای 60 سال هستند یا حالا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، علائم هشدار رو مثلا دقت کنن، و خب افرادی که با سن پایین تر بودن کمتر احتمال داشت که بیماریشون شدید بشه. ولی افرادی که مراجعه میکنن به ما، متاسفانه افرادی هستن که نسبت به موجه قبلی سنهای پایین تری دارن، خیلی هاشون بیماری های زمینه ای ندارن، علامت هاشون شدت بیشتری گرفته و خب درصدشون هم منجر به بستری.
خانم دکتر، پس با این اوصاف که شما میفرمایید، یعنی که جوانان هم یا حتی کودکان هم میتونن با این بیماری درگیر بشن توی این موج چهارم؟
بله قطعا، تو موجهای قبلی هم میتونستن درگیر بشن، حتی کودکان و جوانان، ولی خب
ولی شدت بیشتر الان
بود. این بار درصد و شدتش نسبت به قبل بیشتر.
خیلی ازتون سپاسگزارم که همراهی کردید شبکه جوان و برنامه نبض رو. امیدوارم که سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
خندن ما جوونیم پر از امید همه با هم به سوی خوشیم
بسم الله الرحمن الرحیم و من وصیته صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی اربع اسرع شیء عقوبتا زود عقوبت اون دامنگیر انسان خواهد شد این چهار چیز رجل احسنت الیه فکافأک بالاحسان اساءتا سزای نیکی بدیست زود دامنگیر چنین کسی می شود گناه این کاری که انجام میده و رجل لا تبغی علیه و هو یبغی علیک کسی است که شما با او دشمنی نمی کنید او با شما دشمنی می کنید خب یه وقت انسان دو نفر با هم بدن خب زدی ضربتی نوش کن اینجوریه اما یه وقت هست نه شما با او هیچ کاری نداری او با شما هی دشمنی میکنه اینم زود دامنگیر خواهد شد و رجل عاقدته على امر او رو به یه کاری وادار کردی یک مأموریتی را مسئولیتی را به عهده او گذاشتی حالا یا شخصی یا عمومی فرقی نمی کن فمن امرک الوفاء له و من امره القدر بک تو دائما شأنت این است که در این قراردادی که با او گذاشتی به او وفا کنی او دائما شأنش این است که در این قرارداد به تو قدر کنه اینم زود دامن طرف رو خواهد گرفت و رجل تصله رحمه و یقطعها کسی تو با او صله رحم میکنی او قطع رحم میکنه
مسابقه پیامکی حدیث زندگی سؤال قسمت هشتم عقوبت کدام یک از این اعمال زود دامنگیر انسان خواهد شد؟ یک دشمنی متقابل دو نفر با هم دو جواب بدی با بدی سه گاهی بنابر عذری به عهدش وفا نمی کند چهار شما با او دشمنی نمی کنید او با شما دشمنی می کند